اساسی شناخته می شود. عباس واحدیان شاهرودی نیز یکی از کسانی بود که پس از امضای این بیانیه در 27 مرداد 98 نخست در مشهد بازداشت شد و نزدیک یک سال بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. اما 10 شهریور 1400 مریم کریم‌بیگی از فعالان مدنی در صفحه توییتر خود خبر داد که عباس واحدیان شاهرودی بار دیگر در بندر انزلی بازداشت و همزمان منزل دخترش در مشهد تفتیش و وسایل او ضبط شده است. با گذشت بیش از 2 ماه و تشکیل پرونده جدید در دادسرای مشهد، تاکنون قوه قضاییه اجازه ورود وکیل به این پرونده را نداده بود و حالا حکم قطعی 10 سال زندان را به او ابلاغ کرده است. همزمان مهدی حاجتی، عضو سلب عضویت شده شورای شهر شیراز و فعال سیاسی اجتماعی، روز چهارشنبه 19 آبان در پیامی توییتری از خروج خود از ایران خبر داد. مهدی حاجتی که در سال 98 دو نوبت بازداشت شده بود، تصویر احضاریه شعبه اول اجرای حکم دادگاه انقلاب را منتشر کرده و نوشته است که چهارشنبه پایان زمان معرفی او به زندان بوده و پیش از اجرای حکم از کشور خارج شده است. دستگیری این کنشگر سیاسی و مدنی به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی و همچنین نامه‌های انتقادی درباره سوء مدیریت بحران شیوع کرونا در کشور صورت گرفت. او در این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 2 سال تبعید به بیرجند محکوم شده بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت مهدی حاجتی چنین میگوید:
آقای مهدی حاجتی از جوانان خوشفکر، صادق و پاکدستی هستند که شاهد کوشش‌های ایشون در زمانی که عضو شورای شهر بودند بودم از دور، و همچنین خیلی متاسفم که ایشون صرفاً به خاطر حمایت از حقوق بهائیان بازداشت شدن. خود ایشون حدس میزد که طبعا در زندان هم مثل خیلی های دیگر که در زندان احکام جدید گرفتن، چه بسا مدت طولانی تری در زندان می بود. بنابراین تصمیم گرفت که از کشور خارج بشه و باعث تأسف هر فردی که مجبور میشه به خاطر شرایط موجود از کشور خارج بشه، چون این افرادی نخبگانی یک خسران هست برای کشور ما.
مهدی حاجتی، عضو برکنار شده شورای شهر شیراز و منتقد سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی، در توییت روز چهارشنبه خود آورده که با وجود خروج از ایران همچنان در جای امنی به سر نمی‌برد و افزوده است پس از استقرار در محلی امن‌تر درباره جزئیات شرایط خود و حکم صادره توضیحات بیشتری خواهد داد.
امیر پوریا بود که گزارشی از او شنیدید. سریع بریم سراغ گزارش بعدی که وقتمون خیلی تنگه. حمله سایبری، کلیدواژه مشترک ایران و اسرائیل. کیانوش فرید نگاهی داشته به این جنگ سایبری.
2 شرکت امنیت اینترنتی گزارش دادن که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم سایت‌های در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار دادند. شرکت خدمات فناوری و امنیت اکسنجر ایرلند که در اسرائیل نیز دفتر دارد، همراه با شرکت امنیت اینترنتی در آمریکا، روز سه‌شنبه 18 آبان ماه گزارش دادند که حملات این گروه هکری ایرانی در دوره زمانی ماه‌های ژوئیه تا اکتبر ماه گذشته انجام شده است. این شرکت‌ها تمرکز خود را بر فعالیت‌های هکری ایران برای نفوذ در شبکه مخابرات کشور خاورمیانه گذاشته بودند، اما مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه حملات سایبری ایران گسترده بوده و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است. گروه هکری لیسیوم متهم به سازماندهی حملات اینترنتی به بخش‌های راهبردی کشورهای دیگر از جمله سازمان‌های نفت و گاز و ارائه دهنده خدمات مخابرات از سال 2017 است. اکنون یافته‌های جدید نشان می‌دهد این گروه دامنه حملات خود را به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز گسترش داده تا از این طریق به راحتی بتوانند سایت‌های رسمی دولت‌ها را هک کنند. این گزارش می‌گوید در یکی از موارد اخیر این گروه سایتی متعلق به دفتر وزارت خارجه یک کشور را مورد حمله قرار داد تا اطلاعات بسیار مهم امنیتی پیرامون ارتباطات دیپلماتیک این کشور و توافقات آتی آن را به دست آورد. در حملات اخیر گروه هکری ایرانی از 2 بدافزار شارک و میلان استفاده کرده است. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به روند افزایشی حملات هکری و تکرار و گسترش آن میان ایران و اسرائیل، معتقد است کیفیت حملات ایرانی با حملات اسرائیل قابل مقایسه نیست.
این تداوم و افزایش حملات سایبری میان ایران و اسرائیل و در واقع تا اونجایی که خودشون میپذیرن که در این حملات شرکت دارن، خب نشانگر افزایش تشنج میان دو کشور هم هست. خب این تشنج در زمینه سیاسی وجود داره، در زمینه نظامی میبینیم که تحرکاتی انجام میشه و طبیعیه که این بازتاب خودش هم در حملات سایبری داشته باشه. ولی در مجموع من گمان میکنم که کیفیت حملاتی که حالا این گروه های ایرانی ها را چه وابسته به دولت باشن یا نباشن حملاتی که انجام بدن، کیفیتشون خب به نظر میاد پایین تر از کارهاییست که تا به حال به اسرائیل نسبت داده شده. اونها خیلی پخته تر کار کردن. اگر توجه داشته باشید 10-11 سال پیش اون ویروس معروف استاکس نت رو که به هر حال اسرائیل چاق تکذیب نکردن و به نظر میاد که از جانب اونها بوده، او تونستن وارد تجهیزات هسته‌ای ایران بکنن و تخریب بسیار گسترده‌ای هم صورت گرفت. دیگه همچین حرکاتی رو تاکنون ما از گروه های ایرانی ندیدیم. بیشتر کارهایی که میکنن مثل همین کار امروزشون، تخریب وبسایت هاست رو و تلاش برای ورود به حالا یه پورتال های خاص اینها که بخوان انجا اطلاعات امنیتی در بیارن یا نه، زیاد موفق نبودن. بیشتر به نظر میاد یک نوع شلوغ بازی یا حالا بخوایم بگیم بیشتر اوباشیگری است که بعضی از گروه ها انجام میدن و به همین خاطر هم واقعا مشخص نیست این حملات واقعا دولت ایران یا سپاه پاسداران پشت سرش هست یا نه. اگر واقعا اونها پشت سرشون باشن و این کیفیت حملاتشون باشه، خب به هر حال میشه خیلی صریح گفتش که تواناییشون بسیار ضعیف است و بیشتر شلوغ بازی در میارن.
تا چندی پیش حملات سایبری به اسرائیل بسیار محدود بود و در فواصل زمانی نسبتاً طولانی رخ می‌داد. اهداف حملات نیز به برخی شرکت‌های خدماتی محدود می‌شد. اسرائیل مدت‌ها به حزب‌الله و حماس در این نوع حملات مظنون بود، اما به تازگی ردپای هکرهای مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را در این حملات جستجو می‌کند. سلسله تعرض‌های سایبری به اسرائیل پس از آن در روزهای اخیر تشدید شد که اوایل آبان ماه در یک حمله هدفمند به سامانه هوشمند سوخت ایران تمامی 4700 پمپ بنزین در سراسر ایران از کار افتاد. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر گفته بود کشورش در ایران در حال جنگ سرد است و این کشور هر اقدام لازمی را انجام خواهد داد. با این حال اسرائیل مسئولیت حمله سایبری به سامانه سوخت ایران را بر عهده نگرفت. هرچند مقامات ارشد ایران انگشت اتهام را در حمله بی سابقه به سامانه سوخت متوجه اسرائیل و آمریکا کردند.
برای شنیدید گذاشته کنوش فرید و بریم سراغ ایران و لبنان که فردا قرار روبرو بشن بدون تارمی. علی دایی هم اسکوچیش سرمربی ایران رو زیر باد انتقاد گرفته. بشنویم از پیام یونسیپور روزنامه نگار بیشتر.
اون که ساعتی پیش اتفاق افتاد خیلی تأمل برانگیزه، وحشتناکه. روزنامه ابولای چاپ پرتغال به صورت رسمی خبر داد که مهدی تارمی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که تا زمانی که درازان اسکوچیش سرمربی تیم ملی دیگه به تیم ملی فوتبال ایران نخواهد اومد، حتی اگه دعوت بشه. پیش از اینم تلفن کریم باقری، وحید هاشمی هم و درازان اسکوچیش رو جواب نداده بود. به نظر میرسه که جنگ دیگه جنگ فقط مربی و بازیکن نیست و مدیران برنامه و مدیران رسانه دو طرف هستن. هم آقای اسکوچیش که به هر حال خبرهای مبنی بر اینکه مدیر رسانه‌ای ایشون تلاش کرد مهدی طارمی رو خط بزنه وجود داره و هم مدیر برنامه‌های مهدی طارمی که الان این دعوا درست شده. علی دایی صحبتایی کرده بود در آستانه بازی تیم ملی فوتبال ایران که به هر حال خیلی عجیب بود. علی دایی اولین مربی و تنها مربی تاریخ فوتبال ایران که با تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی و تیم ملی عربستان باخت تیم ملی ایران و در آستانه حذف از جام جهانی و قرار داد با وجود اینکه رفت باز همون تیم حذف شد. و زمانی که بحث این بود که خودش بشه سرمربی تیم ملی گفته بودش که هر کس بشه سرمربی باید ازش حمایت کرد و امروز میگه آقای اسکوچیش در اون جایگاه نیست. در این که آقای اسکوچیش با یک پروسه اشتباه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد و پسر آقای مهدی تاج در حقیقت ایشون رو سرمربی تیم ملی ایران کردن شکی نیست، ولی الان شاید زمان این صحبت‌ها و واکنش مهدی طارمی نبود. فردا تیم ملی ایران با تیمی بازی داره که آخرین بار در اون ورزشگاه در ورزشگاه بیروت مقابلش 1-0 شکست خورد و در حقیقت بیروت چندان خوشیوم برای تیم ملی فوتبال ایران نیست.
خب آقای یونسیپور به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه اگر بخواید جواب بدین، الان مقصر وضعیتی که پیش اومده کیه؟ آیا فدراسیون فوتبال رو باید مقصر بدونیم، به قول شما مدیران رسانه‌ای دو طرف رو، یا خود آقای اسکوچیچ و آقای طارمی که به این قضیه به هر حال پرداختن و به هم دیگه پریدن، یا علی دایی که این وسط وارد شده؟
یه اتفاق ساده رو برای شما مثال میزنم. سال 2005 یک اتفاق افتاد برای مهدی مهدوی کیا حواشی، برای خودش و خانواده‌اش به وجود اومد. محمد دادکان در کمتر از یک ساعت از نهادهای حکومتی ایران در